روایت داره ولی از کی؟ روایت که داره ولی از کی؟
نه
اصلا چیز خرافیه اینا. حالا مسئله سله ارحام میکنن و اینا حالا نبین به هر بهانه‌ای خلاصه سله ارحام اینا شو، اما یکی بگیم نه این خصوصیتی داره نه.
حالا این بعد میگه که مثلا فلان بیماری شب بخوری جیر فایده داره، اینا میگه همچه خصوصیت داشته باشه
عبد ها چند فایده
مثلا میگه اندوانه هم بخوری سلمان هم بخوری.
اتفاقا اونی که داریم اینه که میوه در غیر فصل نباید خورده بشه.
بله بله در غیر فصل
اندوانه تو زمال زمستون دیگه، مال تابستون،
مال تابستون
بسم الله الرحمن الرحیم نستعین انه هو خیر ناصر المؤمنین صلی الله علی محمد و آل الطاهرین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی لقاء یوم الدین. پس حاصل این شد که عنوان مخالفت بر تکلیف واصل مترتب می شود نه بر تکلیف واقعی، اهم از این که اون حکم واقعی حکم واقعی اولی باشد یا حکم واقعی ثانوی، زیرا حکم تا به مرحله تنجز نرسد سخن از مخالفت و اونگاه ترتب عقاب معقول نیست. پس این نیست که حکم واقعی به صرف ایجاب احتیاط مطلقا دارای عقاب باشد، که این چنین صاحبی کفایه فرموده بودند که چون ایجاب احتیاط نکرد پس بنابراین استحقاق عقاب از آثار واقع خواهد بود مع الواسطه، و اون واسطه عبارت است از ایجاب احتیاط، که اگر ایجاب احتیاط می نمود واقع مخالفت او استحقاق و عقوبت داشت، چون ایجاب احتیاط نفرمود فرمود ایجاب احتیاط نفرمودن پس رفع استحقاق و عقوبت بر مخالفت واقع شده است. این بیانی بود که صاحب کفایه بیان کردن. مرحوم ها شیخ فرمودن این فرمایش قبول نیست به تعبیر بنده البته، زیرا حکم وزان ایجاب احتیاط وزان همون حکم واقعی است. چطور حکم واقعی تا به مرحله وصول نرسد منجز نمی شود و نتیجتا استحقاق و عقوبت ندارد مخالفتش، ایجاب احتیاط هم در صورتی که این ایجاب احتیاط واصل نشود به مکلف همون اثر را دارد. اگر بنا باشد ایجاب احتیاط ولو لم یسل مؤثر باشد در استحقاق و عقوبت، چه دلیلی داشت که شارع اصلا بخواد بیاد ایجاب احتیاط کنند؟ همون حکم واقعی را ولو لم یسل مستحق عقوبت می داشت و مخالفت با اون حکم واقعی ولو غیر واصل باشد را مستحق عقوبت می دانست، مکلف را به استحقاق و عقوبت داشته باشد مکلف بر مخالفت. پس بنابراین وصول دخالت دارد، خواه نسبت به حکم واقعی خواه نسبت به ایجاب احتیاط. پس اینکه ایشان ایجاب احتیاط را به طور مطلق بیان فرموده اند و ایجاب احتیاط را به طور مطلق منجز گرفته اند کلامی است که غیر قابل قبول نیست. اساسا حکم چه واقعی چه ظاهری تا به مکلف نرسد اون حکم دائمیت پیدا نخواهد کرد و نتیجتا مخالفتی چنین حکم او استحقاق و عقوبت نمی آورد. پس بنابراین این که صاحب کفایه چنین ادعایی را کرده اند این ادعا صحیح نیست. پس در صورتی که ایجاب احتیاط واصل نشود گرچه صاحب کفایه صرف ایجاب احتیاط را کافی دانستند برای استحقاق عقوبت، که این کافی نیست، باید ایجاب احتیاطی باشد که واصله به مکلف باشد. این اصرار دارم روی این قضیه. حالا اگر ایجاب احتیاط نکند یا ایجاب احتیاط بنماید ولی واصل نباشد، در چنین صورتی موضوع استحقاق عقاب محقق نشده است، چون موضوع استحقاق عقاب حکم واصل است، خواه حکم واقعی واصل باشد یا ایجاب احتیاط واصل باشد. با عدم وصول که جزء موضوع است، استحقاق عقاب که حکم هست قهرن بر او مترتب نخواهد شد. اگر واصل نشد چه ایجاب احتیاط نکرده است، به انتفاع موضوع واصل نشده باشد چون حکمی نبوده، یعنی ایجاب احتیاطی نبوده، یا ایجاب احتیاط بود ولی واصل نشد، در این صورت، در هر یک از این دو صورت، مرحوم عاشق می‌فرمایند استحقاق مؤاخذه و عقاب نه عنوان مرفوعیت را پیدا می‌کند نه عنوان مدفوعیت، یعنی نه مرفوع است و نه مدفوع، یعنی نه دفع نسبت به او صدق می‌کند نه رفع. اما اینکه رفع صدق نمی‌کند بسیار واضحه. چرا؟ برای خاطر اینکه چیزی نبوده است. رفع برداشتن پس از ثبوت است، استحقاق عقابی نبوده است که بخواد برداشته بشود. اینکه دفع هم صدق نمی کند، خب حالا رفعش خیلی واضحه، اما اینکه دفع صدق نکند چطور؟ برای خاطر اینکه مقتضی استحقاق در اینجا وجود ندارد، تا عدم او با ثبوت مقتضی دفع باشد، چون دفع در صورتی است باید حداقل مقتضی باشد جلوی تأثیر او گرفته بشود، مثلا میگیم دافع آمد، مثل اینکه آتش باشد اما نگذارید حرارت به آب برسد، میگن دفع کردن از اینکه آتش آب را گرم کند. مقتضی استحقاق چجوری حالا نیست؟ خب ما قبول داریم در صورتی که مقتضی استحقاق نباشد دفع معنا پیدا نمی کند. اما چرا مقتضی؟ یعنی کبرا واضح هست، اما صغرا که چجوری اینجا مقتضی وجود ندارد؟ بیان او دیروز گذشت، دیروز بیان فرمودند، عرض کردیم، یعنی که عنوان موضوع نسبت به حکم که در السنه مشهور به عنوان علت نسبت به معلول به اصطلاح تعبیر می کنند یا می فرمایند که حکم به اقتضاء موضوع است، که نتیجتا موضوع را مقتضی حکم می دانند، اقتضای به معنای اصطلاحی می فهمایم صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که اقتضای به معنای اصطلاحی دیروز عرض کردیم استحقاق نسبت به مخالفت تکلیف واصل حکم نسبت به موضوع هست، نه حکم مقتضا نسبت به مقتضی. جهتش هم دیروز عرض کرده بودیم، اقتضایی هم که تعبیر می شود به معنای این است که دایی بر حکم حاکم، دایی بر حکم اون موضوع است، یعنی موضوع را حاکم که مولا هست در نظر می گیرد و بر اساس اون به اصطلاح موضوع و آثار مترتبه بر موضوع جعل حکم می‌فرماید. پس بنابراین این که ما تعبیر بکنیم بگیم موضوع مقتضی هست، نه چنین چیزی نیست. مقتضی حکم در حقیقت اون حکم انشاء مولاست، این انشاء مولا می‌شود مشروط به شرط باشد. پس ما نمی‌تونیم موضوع را مقتضی بدانیم بعد وصول را شرط برای تأثیر مقتضی بگیریم. این در کلام هم صاحب کفایه بود و هم در السنه مشهور هست و با بیانی که دیروز عرض شد این از اقلات بود، ولیکن مشهوره که اقتضاء اصطلاحی که مقتضی و شرط و مانع تعبیر میکنن، این معنا در باب موضوع نسبت به حکم قابل قبول نیست، بلکه مسئله موضوع به حکم را، مسئله موضوع به حکم را نسبت مقتضا به مقتضی ندانستند. به معنای پس اقتضا را به چه معنا؟ به معنای غایتی که دایی بر حکم است، چون غایت و علت غایی همیشه در وجود ذهنی تقدم دارد بر سایر اقسام علل، چون این تقدم و در واقع اونی که فاعل را تحریک می کند بر فاعلیت همون علت غایی است. تعبیر به اقتضا که آوردن از این بابه، باید به این معنا کنیم، بگیم چون تصور و آثار و اون مترتبه بر اون موضوع باعث و انگیزه شده است که مولا جعل حکم کند، او باعث و انگیزه بر جعل حکم است نسبت به مولا، پس بنابراین اقتضای اصطلاحی که با قطع نظر از جعل مولا و انشاء مولا او وجودی داشته باشد و در وجود او اقتضایی باشد که اون اقتضا مشروط به شرطی بشود یا به اصطلاح مقرون به مانعی احیانا بشود، این حرفا اصلا در اینجا وجود ندارد. خب پس بنابراین بدون وصول تکلیف، خواه وصول وجدانی که علم پیدا کنیم به تکلیف، یا وصول تنزیلی که از باب ایجاب احتیاط واصل باشد، بدون وصول، چه وصول اصل تکلیف وجدانن، چه وصول ما یتنجز و بهی که عبارت باشد از وصول تنزیلی که از طریق ایجاب احتیاط واصل، این قید وصول رو میاریم برای این جهت، بدون اینها قهرن استحقاقی نیست. اگر استحقاقی نبود دفع به چه معنا؟ چون مرحله دافع پس از وجود مقتضی است، باید مقتضی باشد تا دافع معنا پیدا بکند، و در اینجا نه مقتضی به معنای مشهور جاری است و نه اقتضا به معنای غایتی که مترتب می شود بر او آثار قابل قبول هست، هیچ کدوم از این دو تا وجود ندارد. پس اگر مقتضی به هیچ یک از این دو معنا نیست، قهرن استحقاقی وجود پیدا نکرده است، نه به وجود اقتضایی به معنای مشهور، نه به وجود به اصطلاح اقتضایی به معنای، نه به اقتضای به معنایی را که مرحوم عاشق قبول کردن. پس استحقاق اگر نبود دفع معنا ندارد. فعلا هازا در صورتی که احتیاط واصل نشود خلافاً لصاحب الکفایه، در این چنین موردی نسبت به تکلیف واقعی ما استحقاقی نداریم چون واصل نیست، نسبت به ایجاب احتیاط هم باز چون واصل نیست، فرض این است که دیگه ما هیچ استحقاقی نداریم. پس نه استحقاق عقاب مرفوع است و نه مدفوع. بله بله حتما، البته نه در ظرف انشاء لازم نیست وصول باشد، چون اون مرحله انشاء مرحله است که مربوط به مولا هست، ولی اگر به مرحله ای که بخواد برسد که به اصطلاح به حمل شایع غایت بشود، باید واصل باشد. اقتضای به حمل شایع ایشان خواستن اصطلاح، یعنی اگر ما اصلا نباید تعبیر اقتضا رو بیاریم، ما ایشان میگن اگر کسی اصرار دارد روی عنوان اقتضا، ما باید اقتضا رو اینجوری معنا کنیم.
آره اصلا به معنی اقتضا نه، همون خیلی مقتضی استحقاق در اینجا نیست. مقتضی استحقاق در اینجا نیست به چه معنا؟ یه بار به معنای این که موضوع علت برای حکم.
موضوع چیه ها؟ موضوع برای استحقاق چی شد؟ اینو باید دقت کنیم. موضوع دو جزء دارد، طبیعی اون غایت نیست، بلکه وصول به عنوان جزء موضوع اخذ شده است. اینه بر اصل از دیروز که ما داشتیم میگفتیم همین بود. لذا وصول را ما به عنوان جزء الموضوع برای استحقاق، چون سخن از استحقاق عقابه، اینجا باید وصول جزئیت داشته باشد. بله اگه بحث استحقاق نبود، شأنیت استحقاق وقتی میگه یعنی این مستحق عقوبته، این استحقاق را اگه در نظر بگیری وصول باید باشه، بدون وصول اصلا استحقاق نیست، عقلا هم استحقاق نیست. اون شبهاتی رو که مطرح میکردن که آقا ما با این معنا دیگه نیازی به براءت شرعیه نداریم، بلکه عقل در اینجا میگه استحقاق نیست. چرا؟ چون موضوع منتفیه، به انتفاع موضوع حکم به استحقاق هم منتفی میشود. فعلاهازا استحقاق جزء الموضوع است. اگر وصول جزء الموضوع است برای حکم به استحقاق، حاکم هر که باشد، و اگر وصول نبود جزء الموضوع المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه. پس بنابراین در حقیقت موضوعی نیست و با انتفاع موضوع نه رفع صدق میکند نه دفع، نه رفع صدق میکند نه دفع. پس بنابراین شارع چی رو میخواد رفع کند در اینجا؟ دفع هم حتی که احوان من رفع است، او هم در اینجا جاری نیست، دفعی هم نیست. چرا؟ چون اساسا موضوع منتفی است. بله دیگه، وقتی جزء موضوع نبود، حالا موضوع نبودنش میخواد به تمام اجزا باشد یا به یک جزء؟ وصول اگر که یک جزء موضوع شد نبود فرق نمی کند، وصول و اون جزء آخر که عبارت باشد از اون غایت هر دو نباشند یا یکی نباشد که وصول به، در محل بحث ما وصول نیست. فعلاهازا اون چرا که صاحب کفایه و به تبع او بسیاری از بزرگان در اینجا قبول کردن هیچ اساسی ندارد، و جهت اصلی اینه که روی موضوع که وصول دخالت دارد التفاتی نشود. تمام این حرفا روی همین کلمه برمیگردد که چون وصول را التفات نکردند در موضوع استحقاق، وصول مأخوذ است و دخیل است به عنوان جزء. چون او را رعایت نکردند و عنایتی نسبت به او نداشتند، این مطالب را بیان کردند. گاهی تعبیر کردند موضوع به قطع با قطع نظر از وصول را به عنوان مقتضی در نظر گرفتند که صاحب کفایه به عنوان مقتضی اصطلاحی در نظر میگیرد، بعد میفرماید وصول شرط است. خیر، وصول جزء موضوع است نه شرط، و تعبیر به شرط اصلا در اینجا معنا ندارد. پس با نبود وصول اصلا اساسا موضوع منتفی است. بعد میفرماین در ادامه کلام اینم عرض بکنیم، بعضی ها قائل شدن به این که اصلا حدیث رفع بدون رفع استحقاق عقوبت میکند، بدون التفات به این که به اصطلاح در اینجا مقتضی وجود داشته باشد، کاری به وجود مقتضی ندارن. ابتدا به ساکن میفرماین رفع استحقاق است. این حرف دیگه خیلی قابل اشکال هست. چرا؟ برای خاطر اینکه چه به عنوان رفع در نظر بگیریم چه به عنوان دفع، باید یک چیزی باشد، حداقل به معنای اقتضا و وجود اقتضایی باید وجودی داشته باشد تا بگیم آقا دافع است یا رافع. حالا رفع را آمدن رفع ابتدایی گرفتن، این با معنای به هر حال متعارف عقلی اصلا سازگار نیست. پس بنابراین این فرمایش صاحب کفایه تا اینجا قابل قبول نشد. حالا برمیگردیم به اول مطلب. فکر میکنن باید یک جوری صحبت بکنن که به هر حال قابل قبول باشد. امتنان به هر حال اینجوری چی بشود معنا نداره. چرا؟ برای خاطر اصلا لسان این حدیث اینه که یک چیزی بوده و برداشته شده، نه اینکه یک چیزی نبوده از اول و بیان به اصطلاح از اول جلوی ورود چنین چیزی رو بگیرن. نه، این چنین حرفی نیست. اگه بنابود امتنانی جو اصلا تکالیف رو برمیداشتن دیگه، اون بهتر جور در میامد تا این تعبیر که بخوان مؤاخذه رو بردارن. اللهمه ای دارن متول که میخواندیم میفهمیدن اللهمه همیشه جایی گفته میشود که یک حرفی زده میشود که خیلی گوینده قبول نداره، ولی به هر حال میگه خدای تو شنونده را، خلاصه شنونده را طوری بکن که متوجه خرابی حرف نشه. مگر چنین چیزی گفته بشه که در نسبت دفع در اینجا ملاحظه شده است به ملاحظه ثبوت مقتضای مقتضی. عبارت نهایی را اگه نگاه میکنیم، اولی رو مقتضا بخوانید، دومی رو مقتضی. نسبت به ترتب، حالا تعبیر ترتب می آوردن یه قدی بیشتر چی میشد، ترتب مقتضا بر مقتضی عنوان دفع رو بیارن. ثبوت تکلیف واقعی به ما هو تکلیفون با قطع نظر اصول، یا غرضی که باعث به اون تکلیف شده است بنابر تعبیری که ایشان فرموده بودن، این خودش مقتضی چی هست؟ مقتضی ایصال هست. چون تا یک چیزی نباشد که ایصال معنا ندارد. پس اگر سقوط واقعی پیدا کرد حکم در وعاء تشریع، که اینجا بحث صحبت به اصطلاح علم و جهل مکلف نیست، خود همون سقوط در وعاء تشریع اقتضاء این را دارد که ایصال به مکلف هم بنماید، ولا ای چیزی که وجود نداشته باشد که اقتضاء این را ندارد. همین که این سقوط واقعی را، این همین سقوط واقعی چون مقتضی ایصال هست، ولو از باب ایجاب احتیاط و شارع ایجاب احتیاط واصل نفرموده است به بیان اینجا، بلکه عکس او شده، نفی احتیاط فرموده است، از اینجا میگیم که این خودش عنوان رفع است یا عنوان دفع است در واقع. پس تصحیح دفع به این معنا که چون در وعاء تشریع وجود داشت و انشاء شده بود و این وجود انشائی اقتضای ایصال را داشت، ولی شارع ایصال نفرمود ولو از طریق ایجاب احتیاط واصل، همین کفایت میکند در صدق عنوان دفع. پس الهونا صاحب کفایه از نظر خودشان این مطلب را تمام میگیرند و عدم استحقاق عقاب را مستند به چی فرمودن آقایشان؟ عدم استحقاق عقاب را به امتنان به این معنا که ایجاب احتیاط نشده. ولی مرحوم عاشق کلام ایشان را در یک صورت قبول دارن، ولی در صورت دیگر، میخوام جنبندی بحث را از بکنم، در صورت دیگر قبول ندارن. و اون اینه که ما باید یک قید واصل هم بیاریم، بگیم شارع ایجاب احتیاط واصل نفرموده است. و تفاوت دیگر بین فرمایش ایشان و صاحب کفایه باز این است که صاحب کفایه در مانحنفی عدم استحقاق عقاب را از باب عدم ترتب مقتضا بر مقتضی امتنانن میدانند، مرحوم عاشق رضوان الله علیه از باب عدم وجود موضوع میگیرند. نهایت در اینجا یک نکته ای را باید بنده عرض بکنم و اون اینه که ما قبول داریم از باب عدم وجود موضوع است. اگر از باب عدم وجود موضوع باشد، خب بنابراین دیگه بحث امتنان نیست. چرا؟ چون نبود حکم به نبود موضوع امرون عقلیون، دیگه منت گذاشتن سر عبد و امتنان بر امت معنا پیدا نمی کنن. خب این چجوری می شود؟ با امتنان چجوری سازش داره؟ باید این نکته را عرض بکنیم که ایجاب احتیاط واصل، ایجاب احتیاط به طور کلی، چه واصل چه غیر واصل، این جا داشت در اینجا یا نداشت؟ ما اگر فرض کن شارع حکمی نمی فرمود به عدم ایجاب احتیاط، با قطع نظر از بیان شارع، آیا تکلیف واقعی در اینجا اینجوری نیست که ما هیچ ندانیم؟ ما امر او را مردد می دانیم بین وجوب و غیر وجوب، چون الزام مجهول داریم میگیم، نه اینکه هیچ ندانه شخص. احتمال میداد واجب باشد، احتمال میداد واجب نباشد، احتمال میداد حرام باشد، احتمال میداد حرام نباشد. در اینجا با قطع نظر از این حدیث رفع، عقل میگفت چه باید بکنه مکلف؟ ابتداعا دیگه باید احتیاط کنه، دیگه باید احتیاط بکنن که امتنان بخواد معنا پیدا کنه. اینجور باید درس بکنیم، عقل حکم میکرد که اینجا باید محتمل الوجوب را اتیان کند و محتمل الحرمه را ترک کند. در چنین ظرفی درک عقل به لزوم احتیاط است. لولا حدیث رفع، عقل حکم میکند که باید این شخص رعایت کند جانب احتمال را. پس شارع ایجاب احتیاط نفرمود و لسان او نفی ایجاب احتیاط است. اگر رفع حکم است، چون مرحوم عاشق اصرار داشتند که برخلاف مشهور باز مقتضای حدیث را اثبات نفی احتیاط است، نه نفی ایجاب احتیاط به نحو سلب محصل، به نحو قضیه معدوله عرض کردم هست. خب اگر این هست، بنابراین امتنان کاملا معنا پیدا میکرد میکنه، برای خاطر این که گرچه به نفی موضوع حکم منتفی است، اما با قطع نظر چون باب احتمال بود و با قطع نظر از عناوین ثانوی مثل اصل و حرج یا اختلال نظام امثال ذلک ما داریم بحث میکنیم، اینجا جای این داشت که عقل، یعنی عقل چنین چی میکرد که باید تو احتیاط کند، ولی شارع فرموده است که نه، احتیاط لازم نیست، این خودش امتنان هست. دقت فرمودی را عدم، یعنی صدق امتنان با اثبات عدم ایجاب احتیاط، چه اعم از عدم احتیاط به ما هوه یا عدم ایجاب احتیاط واصل، در هر دو صدق میکند. نه صاحب کفایه در هر دو میفرماید هست حکم امتنان، مرحوم عاشق میفرماید در خصوص عدم احتیاط، عدم ایجاب احتیاط واصل. این قید وصول رو مرحوم عاشق آورده، این نتیجه اونجا داره. حالا اشکال دیگری است که صاحب کفایه تحت عنوان لایغال آوردن، این اشکال رو عرض بکنیم بعد ببینیم چه جوابی میشود داد. صاحب کفایه میفرمایند لا یکاد و یکون و ایجابه مستتبعن لاستحقاقها علا مخالفت تکلیف المجهول بل علا مخالفت نفسه کما هو قضیت و ایجاب غیرهی، کما هو قضیت و ایجاب غیرهی. اشکال دوم اینه که شما در اینجا چی رو میخواییم بگید؟ آیان براعتی در باب براعت ادعا دارن که به برکت، حالا چون حدیث رفت محل استدلال، به برکت حدیث رفت استحقاق عقاب نسبت به تکلیف واقعی رفع شده است، از این باب که شارع ایجاب احتیاط نفرموده است. مستشکل آمده است میگه که ایجاب احتیاط با قطع نظر از حکم واقعی، این ایجاب احتیاط خودش یک طاعتی دارد و همچنین معصیت. اگر ایجاب احتیاط میفرمود شارع، مکلف رعایت احتیاط میکرد، به تکلیف خودش عمل کرده است. مخالفت با احتیاط میکرد، مستحق عقوبت بود. درسته یا نه؟ ما از شما میپرسیم در صورت احتیاط نکردن که استحقاق و عقوبت دارد، آیا استحقاق و عقوبت بر ترک و مخالفت واقع است یا استحقاق و عقوبت به خاطر احتیاط نکردن؟ قهرن میگه نسبت به ترک احتیاط. چرا؟ چون احتیاط واجب بود و مخالفت با احتیاط کرد، پس مخالفت با نفس احتیاط استحقاق و عقوبت دارد، نه اینکه استحقاق عقاب مربوط به واقع باشد. پس بنابراین بر فرضاً ایجاب احتیاط بکند، باز اونی را که شمای براعتی در صدد اثباتش هستین نتیجه نمیتونید بگیرید، چون شما مدعایتان این است که به برکت دلیل براعت، یکی از اونها حدیث رفت، استحقاق عقاب نسبت به ترک واقع و مخالفت واقع برداشته شده، و حال اون که اون چرا که دلیل شما اثبات میکند استحقاق عقاب بر ترک احتیاط برداشته می شود. استحقاق عقاب بر ترک احتیاط شیء اون، استحقاق عقاب بر ترک واقع شیء اون آخر، و احده ما گرچه مترتب بر دیگری است و منشأ ایجاب احتیاط واقع است، اما استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب نسبت به ایجاب احتیاط مربوط به خودشه، چون ایجاب الاحتیاط واجب و نفسیون، هر واجب نفسی اطاعت او ثواب دارد و مخالفت او عقاب دارد، و این واجب نفسی در اینجا مخالفت او و ترک احتیاط بر فرض اینکه احتیاط ایجاب احتیاط می‌فرمود، ترک این احتیاط خودش استحقاق عقاب دارد با قطع نظر از استحقاق عقاب واقع. حالا میخواد واقع استحقاق عقاب داشته باشه یا نداشته باشه، ما به او کار نداریم. شما میگید این رفع استحقاق عقاب مال ترک واقع است، و حال این که این رفع استحقاق عقاب مربوط به اینی است که شارع آمده از احتیاط را واجب نفرموده، پس از عدم ایجاب احتیاط باید نتیجه بگیرید عدم استحقاق عقاب بر ترک احتیاط، نه عدم استحقاق عقاب بر ترک واقع و مخالفت با واقع. مدعای شما این است که استحقاق عقاب بر مخالفت واقع برداشته شده است، ولی دلیل شما اثبات میکند عدم استحقاق عقاب بر ترک احتیاط را. این یک اشکالی است که در اینجا شده است، باید از این اشکال جواب داده بشه. هم در عبارت صاحب کفایه بود، هم بعد از ایشان از جمله مرحوم عاشق مکرر فرمودن که چرا شارع در اینجا عدم استحقاق عقاب فرمودن، به این که شارع ایجاب احتیاط نکرده، همش همین بود. خب حالا مستشکل آمده است میگه اگر به خاطر این است که چون ایجاب احتیاط نفرموده است استحقاق عقاب نیست، خب اگر به این خاطر است پس بنابراین شما چرا میایید میگید که آقا استحقاق عقاب بر واقع برداشته شده است، نه بگید استحقاق عقاب بر عدم احتیاط برداشته شده است. احتیاط نکردن استحقاق عقاب ندارد، نه اینکه بگین چون واقع مخالفت شده است مخالفت واقع استحقاق عقاب ندارد. گرچه ایجاب احتیاط متفرع بر وجود واقع است، واقعی باید باشد که جهت تحفظ واقع احتیاط بکنه شخص، گرچه این است، اما بعد از آنی که شارع واجب کرد احتیاط را، این واجبون من الواجبات. و به همین جهت است که مرحوم عاشق هم فرمودن که اینجا هم شرط است وصول، و تا این ایجاب احتیاط واصل نشود برای مکلف الزام و به اصطلاح باعثیت و محرکیت نمی آورد. وجوب احتیاط در حقیقت به تعبیر صاحب کفایه این است که علت استحقاق مخاخذه است بر مخالفت خودش، نه بر مخالفت واقع. پس رفع وجوب احتیاط در واقع علت می شود برای ارتفاع مؤاخذه بر نفس وجوب احتیاط، نه برای ارتفاع مؤاخذه بر تکلیف مجهول که مدعا هست. پس رفع ایجاب احتیاط دلیل بر رفع مؤاخذه بر تکلیف مجهول که مدعا هست نخواهد بود. عبارتون اخرایی در اینجا هست که عبارتون اخرا رو انشاءالله فردا باز عرض میکنیم، چون جواب این اشکال امروز نمیرسیم، دوباره باز به عبارتی دیگر این اشکال رو عرض میکنیم که ما در اینجا آقا جان دو تا حکم داریم، هر حکم مستقلن اطاعتی دارد و اسیانی دارد، و در فرض اسیان هر حکم استحقاق مؤاخذه مستقلن دارد. دقت داریم؟ اگر این چنین است پس بنابراین چگونه میشود که شما ترک رفع مؤاخذه بر احده ما را دلیل بر رفع مؤاخذه بر دیگری بدانید؟ دو تا رفع اگر بود بله قبول داشتیم، ولی شارع شما هم قبول دارین که از بابت عدم ایجاب احتیاط مؤاخذه را رفع فرموده است، پس رفع مؤاخذه مربوط به همون ایجاب احتیاط است، نه مربوط به تکلیف مجهولی که در واقع است. مدعای شما چیزی است و دلیل شما چیزی دیگری را ثابت می‌کند. والله لا اله الا الله.